بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که برای فرصت دیگری که با شما گروه عزیزان خواهم داشت، برنامه ای رو که از من خواستند که در این دو ساعت در خدمت شما باشم، موضوعش هست ارتباط و تعامل متقابل. عنوان خیلی کلیه، در حقیقت من هدفم هست که در این بحث بیشتر به مهارت‌های ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران بپردازم و این ارتباط مؤثر هم با همجنس و هم با جنس مخالف خواهد بود. اصلا ارتباط چیه؟ خب حالا ببینیم که از اینجا شروع. اولا که ارتباط ما در چند طبقه بندی میتونه قرار بگیره. مثلا ارتباط ما میتونه کلامی باشه و یا غیر کلامی باشه. وقتی من دارم با شماها حرف میزنم، ارتباطم با شماها کلامیه، اما همتون سرتون رو بلند کنید به من نگاه کنید، من هم به شما نگاه میکنم. بازم دارم ارتباط برقرار میکنم با شما، منتها این بار ارتباط غیر کلامی با شما برقرار میکنم. ارتباط غیر کلامی عبارت از حالاتمونه، حالات صورتمونه. چشمهای ما در ارتباط غیر کلامیمون خیلی تاثیر داره و طرز نشستنمونه، استفاده از دستهامونه، جلو آمدن، عقب نشستن، دست به سینه نشستن، تمام اینها حالتهای به اصطلاح غیر کلامی و ارتباط غیر کلامی ما با هم هست. ما ارتباط کلامیمون از ارتباط غیر کلامیمون جدا نیست. وقتی ما با هم حرف میزنیم، بخشی از پیام ما توسط کلام ما میرسه، برخی از پیام ما توسط رفتار غیر کلامیمون میرسه. خیلی از ارتباط های ما ارتباط های ارادیه، با تصمیم گیری این ارتباط رو میکنیم. مثلا میخوام با یه دوستی آشنا بشیم، در یک مهمانی با کسی میخوایم آشنا بشیم، با آدم هایی که غریباً در اونجا میخوایم آشنا بشیم، و خیلی وقتا هم غیر ارادی این ارتباط برقرار میشه. یعنی شما با کسی هم حرف نمیزنید، شاید هم خیلی توجه نکنید به اون آدم، اما به هر حال به نوعی بین شماها ارتباط برقرار میشه. این نوع ارتباط‌های غیر ارادی عمدتاً با رفتارهای غیر کلامی ما، مثل همون نگاه و ژست‌های ما، حرکات ما، استفاده از دست‌های ما و غیره انجام میگیره. تحقیقات نشون میده که کلام ما، یعنی اونچه که شما الان از من میشنوید، کمتر از 30% ارتباط ما رو ایجاد میکنه و بیشترین ارتباط ما رو اون رفتار غیر کلامیمون نشون میده. همون چیزیه که مثلا ما در ارتباط ها میگیم که از فلان کس خوشم میاد، به من آرامش میده، اعصاب من رو خرد میکنه، از قیافش عصبی میشم، به نظرم میاد که نمیتونم بهش اعتماد بکنم، چقدر قابل اعتماده. ببینید، یه بخشی از این رو کلام او به شما میگه و شاید خیلی وقتا کلامش به شما بگه به من اعتماد کن، من خیلی خوبم، من خیلی مهربونم و خیلی من تو رو دوست دارم و من از شما حمایت میکنم، اما شما میگید که آره این جملات رو به من گفت ولی به دلم ننشست، چون نگاهش یه چیز دیگه به من میگفت، حالت صورتش این پیام رو به من نمیداد. بنابراین میبینید چقدر مهمه رفتارهای غیر کلامی ما در ارتباطات. ارتباطات خیلی مهمه، اما این ارتباط میتونه شفافی باشه، ارتباط میتونه کتبی باشه. شما میتونید ارتباط تلفنی داشته باشید. از طریق ارتباط تلفنی شما کلام همدیگر رو میفهمید، حالتهای صورت و میمیک صورت رو متوجه نمیشید، اما یه چیزی رو از خلال گفتار متوجه میشید. لحن و طرز صحبت کردن، این صحبت خیلی با آرامشه، صحبت تنده، عصبیه، خیلی کنده و صدها اتفاق دیگه‌ای که ممکنه بیفته، ولی باز کامل نیست. ما میتونیم ارتباط کتبی داشته باشیم، نامه بنویسیم به هم. از نامه هم ما اون گفتار رو در حقیقت به صورت مکتوب داریم میبینیم، اما باز هم از لابلای این کلمات و جملات میبینیم یه سری پیام های به اصطلاح غیر کلامی رو چیکار میکنیم و غیر مکتوب رو درک میکنیم. مثلا میبینیم که این جمله درش تردیده، این جمله خیلی با قاطعیته، این جمله خیلی محبت آمیزه، این جمله چقدر سرده. بهترین نوع ارتباط، ارتباط چیه؟ رویارویه. این ارتباطی که من با شما دارم و شما با من دارید، که من امیدوارم که ما بتونیم این مثلا این تجربه کوتاهی رو که الان با هم داریم، یک ارتباط مؤثری رو با هم دیگه بتوانیم برقرار کنیم. اما اگر که ما نتوانیم یک ارتباط مؤثر و سازنده ای رو برقرار بکنیم با دیگران، پیامدهای خیلی منفی و بدی رو این به دنبال داره. البته به نسبت این که اون آدمی که ما میخواییم باش ارتباط برقرار بکنیم چقدر در زندگی ما مهمه، اگر نتوانیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، پیامدهای خیلی بیشتر و منفیتری رو داره تا آدم هایی که ارتباط باهاشون خیلی روی زندگی ما و روی وضع ما و روی نگرش ما تأثیر خاصی رو نداره. پیام های ناتوانی در ایجاد ارتباط مؤثر. ببینیم اگر نتوانیم ارتباط مؤثر پیدا بکنیم چه پیامدهایی داره و چه آفتهایی داره. اولین پیامد ناتوانی در ارتباط مؤثر عدم شناخته. امکان نداره شما تا وقتی که ارتباط برقرار نکردید و ارتباط مؤثر با یک آدم برقرار نکردید نمیتوانید او رو بشناسید. بنابراین حالا بهترین مثال و بهترین مصداقش هم دوستان شما هستن در دوران تحصیلتون. اول باید ارتباط برقرار بکنید تا بشناسید. شما تا ارتباط برقرار نکردید، اگر قضاوت کنید راجع به یک آدمی، در حقیقت از ذهنتون فقط دارید کمک میگیرید و ذهن خوانی میکنید و این اشتباهه. قضاوت شما قضاوت اشتباهی. شما باید اول ارتباط برقرار بکنید و در طول فرایند ارتباطتون کم کم به شناخت بیشتر دست پیدا میکنید که یه آدم خیلی مؤثریه، آدم مثبتیه، فرض کنید آدم منفیه، آدم بدبینیه، آدمی نیست که خیلی صداقت داشته باشه یا خیلی آدم صادقیه. فقط تو ارتباط ما میتونیم این شناخت رو پیدا کنیم. به همین جهت یک مصداقش همین دوستی های شما در دوران تحصیلتونه و یک مصداق خیلی بارزترش ارتباط با کسی است که شما میخواین باهاش ازدواج بکنید. یعنی با یک پسر که میخواین ازدواج کنین، حتما شما باید در تعامل و در ارتباط باشید تا بتوانید شناخت داشته باشید. منتها خب البته ضوابط و قواعدی داره این. خب وقتی که شما ارتباط مؤثر نداشته باشید نمیتونید تفاهم برقرار بکنید. تفاهم چجوری ایجاد میشه؟ تفاهم یعنی یکدیگر را فهمیدن. شما برای اینکه دوستتون رو درک بکنید، او رو خوب بفهمید و او شما رو بفهمه، ما شما باید ارتباط مؤثر داشته باشید با هم دیگه. اگر ارتباط مؤثر نداشته باشید نمیتونید او رو کاملا درک بکنید. ببینید هوشش چقدره، علایقش چیه، استعدادهاش بیشتر تو چه زمینه ایه، چه مهارتهایی داره، چه ویژگی‌های شخصیتی داره، نمیدونم از چه خانواده و با چه تربیتی بزرگ شده، میزان اعتقادات مذهبیش چقدره. اینا رو، این تفاهم تو تمام این زمینه ها رو شما از طریق ارتباط مؤثر به دست میارید. احساس بی‌علاقگی به زندگی. اگر ما ارتباط مؤثر با دیگران نتوانیم برقرار بکنیم، ناشاد میشیم، اون علاقمون رو از دست میدیم. چرا؟ برای اینکه انسان یه موجود اجتماعیه. ما یه موجود اجتماعی هستیم، ما یه موجود منزوی نیستیم. اگر ما منزوی هستیم، گوشه‌گیر هستیم، اختلال داریم، مشکل داریم، مشکل رفتاری داریم، مشکل شخصیتی داریم. ولی یک آدم طبیعی و نرمال موجود اجتماعیه، دوست داره با دیگران ارتباط داشته باشه. وقتی که این ارتباط رو نداره، در حقیقت اون ماهیت اجتماعی بودنش آسیب میبینه، بنابراین تمایلش به زندگی خیلی کم میشه. مثلا دوست نداره در جمع بره، چون میگه من حوصله ایجاد ارتباط با دیگران رو ندارم، بنابراین اون میل به زندگی و اون شور به زندگیش کاسته میشه. وقتی شما نتوانید با دیگران رابطه برقرار بکنید، سیستم به اصطلاح اون زندگی متعادلتون به هم میخوره. خیلی وقتا به ما بیخوابی دست میده. چرا من نمیتونم مثل دیگران ارتباط برقرار بکنم؟ فکر میکنید خوابتون ناآرامه، احساس میکنید که احساس بیکفایتی میکنید، چرا دیگران انقدر راحت میتونن با دیگران ارتباط سازنده داشته باشن و من در این زمینه ناتوان هستم؟ کاهش شور و اشتیاق، باز این برمیگرده به اون نیاز ما به بودن با دیگران. یکی از نیازهای بزرگ روانی اجتماعی ما نیاز به تعلق داشتنه. ما هممون دوست داریم متعلق به آدمهایی باشیم، به آدمهای مهم زندگیمون و متعلق به گروهها و به اصطلاح حتی سازمانهایی. خود تشکیلاتی که شما وابسته بهش هستین در شما شور ایجاد میکنه. تعلق ما به خانوادهمون در ما نشاط ایجاد میکنه. بچه‌هایی که خانوادهشون رو دوست ندارن، جوانانی که با خانواده مشکل دارن، اون شور و اشتیاق یک دختر یا پسری که به خانوادهش عشق می‌ورزه هیچ وقت نداره. بنابراین شور و اشتیاق ما به زندگی کم میشه. عدم کارایی در انجام امور. ما باید با دیگران ارتباط داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، اون کفایت و لیاقت و به اصطلاح اون پیشرفت در کار رو کمتر تجربه میکنیم. بنابراین کارهامون هم خیلی خودمحورانه، تنها و خیلی با ناشادی انجام میگیره. بنابراین کارایی لازم رو نخواهیم داشت. کاهش اعتماد به نفس. یکی از مشخصات و ویژگی‌های افرادی که منزوی هستند، آدم‌های بیش از حد خجالتی، این هست که اعتماد به نفسشون پایینه. ما در درمان این افراد یکی از زمینه‌هایی رو که خیلی کار می‌کنیم روش به عنوان روانشناس این هست که اعتماد به نفسش رو باید بیاریم بالا. یک کسی که اعتماد به نفس داره مشکلی نداره برای ایجاد ارتباط با دیگران، ولی آدمی که اعتماد به نفسش پایینه، فرض کنید مثلا اگر اینجا الان آماده است، اگر بخواد الان از این در وارد بشه خیلی مشکل داره، چون یه دفعه اینو مثلا 70-80 تا صورت، 70-80 ضربه دو چشم، 140 تا چشم داره به اون نگاه میکنه و اصلا خودش رو گم میکنه، اصلا ممکنه همینجا پاش به سیم بخوره بیفته که دوباره اعتماد به نفسش کاسته میشه. بنابراین آدم هایی که توی از، ولی بعضی ها این در رو باز میکنن، یه سلام میگن و آروم میان اولین صندلی که پیدا کردن مینشینند. بعضی ها وقتی که اگر اینجاها صندلی نباشه، به نسبتی که باید برن تا اون تا صندلی پیدا کنن آب میشن و میرن جلو که الان دیر اومدن و باید از تو این جمع بگذرن، الان دیگران راجع به اونا چی میگن. اینا همه اعتماد به نفس پایینه. خب بنابراین وقتی ما نتونیم ارتباط خوب برقرار بکنیم، اعتماد به نفسمون به تدریج کاهش پیدا میکنه. ناکامی و خصومت. وقتی ما نتونیم با کسی ارتباط برقرار بکنیم، نتونیم حرف آدمی رو بفهمیم یا حرفمون رو به اون کاملا پیاممون رو به اون برسونیم، احساس شکست میکنیم، احساس ناکامی میکنیم و خیلی وقتها همین نداشتن ارتباط مؤثر باعث سوء تفاهم هایی میشه که باعث دشمنی میشه، باعث کینه میشه. تعبیر و تفسیرهایی ما میکنیم راجع به دوستمون، راجع به خواهر برادرمون، حتی راجع به عزیزترین کسانمون که اینا بیشتر نفرت او رو به دل میگیریم تا اینکه باهاش صحبت بکنیم ابهاماتمون رو برطرف بکنیم. انتقال احساس افسردگی به دیگران. خب از شما مادر شما دوست شما میگه که مثلا یه جمعی هست، بریم با این جمع آشنا بشیم، بریم فلان مهمانی، فلان گرد همایی خانوادگیه، و شما میگید نه من حوصله ندارم، حوصله ندارم آدما رو ببینم، اونجا باید بیام با تک تک سلام علیک بکنم، با آدما ارتباط برقرار بکنم، حوصله ندارم این کارو بکنم. در واقع شما این ناشادی و افسردگیتون رو منتقل میکنید به اون آدمای اطرافتون. وقتی هم که توی جمعی نشستید، ببینید یه آدمی که نتونه ارتباط با اطرافیانش برقرار بکنه، لازم نیست ما با همه صمیمی بشیم، ولی ما باید یک حداقل ارتباط رو داشته باشیم با آدمهایی که دور و برمون هستن، حداقل یه سرمون رو یه تکون بدیم. ولی اگر همین کار رو هم نکنیم، در همین منزوی بودن ما این اطرافیانمون هم سرد میکنه. انزوا طلبی قطعاً آدمای ناتوان در ایجاد ارتباط مؤثر به تدریج گوشه‌گیر میشن، چون ما برای اینکه اجتماعی باشیم میبایست که با دیگران ارتباط داشته باشیم. وقتی که نداشته باشیم، خود به خود منزوی خواهیم بود. کاهش خلاقیت. هیچ وقت خلاقیت، این رو بدونید بچه‌ها، ابتکار، خلاقیت، نوآوری هیچ وقت در بستر ناشادی، افسردگی، خصومت، ناکامی پدید نمیاد. همه اینها به یک بستر آرام احتیاج داره که آدم تفکر مثبت بکنه، اندیشه مثبت بکنه و خیلی به خیلی از چیزهای فراتر از خیلی از آدمهای دیگه بره. و نباید این موانع روانی وجود داشته باشه جلوی حرکت ذهن او رو بگیره. بنابراین ما در اینجور آدمها معمولا خلاقیتی رو پدید نمیاریم. و بعد هم وقتی که ما ارتباط مؤثر داشته باشیم، دوست داریم که اثرگذار باشیم. وقتی ارتباط نداریم دیگه بی‌تفاوتیم، برای ما مهم نیست اصلا چه چیز تازه‌ای رو خلق بکنیم، دیگران رو خوشحال بکنیم. ما اصلا اهمیت نمیدیم به دیگران که بخوایم اونها رو خوشحال بکنیم یا تو زندگیشون چیزی رو ابداع بکنیم برای زندگی بهترشون. خب ضعف روحیه، دست و دل به کار نداشتن، حتما وقتایی براتون پیش اومده که روحیتون خیلی ضعیفه، اصلا دست و دلتون به کار نمیده، تلفن میکنن میگید که بگو نیستم، حوصله ندارم حرف بزنم، فلانجا دعوتتون میکنن، حوصله ندارید برید، روحیتون ضعیفه، حوصله خرید ندارید، حوصله نمیدونم رفتن مثلا توی سالن ورزشی ورزش کردن رو ندارید، حوصله هیچی ندارید. خیلی از این آدم ها ساعتها و ساعتها میشینن پای تلویزیون، شاید حتی همون برنامه ایدم که دوست دارنم خیلی با میل و ذوق و شوق نگاه نکنن، ولی بیشتر به دنبال فعالیت های راکت هستن، فعالیت هایی که خیلی انرژی نگیره، همطوری بی حال بنشینن و مثلا تماشا بکنن یه برنامه ایدم. خب افسردگی میاره. قطعاً کسانی که ارتباطاتی ندارن و ارتباط مؤثر نمیتونن برقرار کنن آدم های شادی نیستن، این رو من قطعاً به شما میگم. و یکی از کارهایی که ما در درمان آدمهای افسرده میکنیم اینه که شروع بکنن به تدریج با دیگران ارتباط برقرار کنن. مثلا برای کسی که خودشو منزوی کرده و به دلیل افسردگی زیاد هیچ ارتباطی با دیگران نداره، من حتما از اینا میخوام که روزی دو بار تلفن بکنن به هر کسی رو که دوست دارن، سلام علیک کنن و حالشون رو بپرسن. و شما نمیدونید برای یه آدم افسرده این کار چقدر سخته. به من میگه شما بگید 100 تا کار من بکنم تو خونه، ولی این کار رو نکنم، چون ارتباط براش سخته. و من میخوام این رو بندازم توی تجربه کردن ارتباط. وقتی ما ارتباط برقرار میکنیم، احساس شعف و شادی میکنیم. همونطور که در اول صحبت هم اشاره کردم، تمامی کارهای ما نوعی ارتباط. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که چگونگی ارسال یک پیام، چگونگی دریافت پیام رو مشخص میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک پیامی رو میفرستید، وقتی ارتباط برقرار میکنید، ما یک فرستنده داریم، یک گیرنده داریم و یک پیام داریم این وسط، درسته؟ من شما رو دعوت میکنم که به یه جلسه‌ای که فرض کنید فردا صبح با هم داریم، این پیام منه. اون چه که شما دریافت میکنید، شما گیرنده اید و خود این که فردا یه جلسه است، خود پیام هست. حالا نحوهی که من این پیام رو به شما میدم در حقیقت روی دریافت شما اثر میگذاره. مثلا آهنگ صدای من نوع صدای من، نگاه من وقتی دارم به شما این رو میگم و شما رو دعوت میکنم، تمام حتی طرز نشستن من و طرز قرار گرفتن سر من تأثیر میگذاره رو شما، که این رو تصمیم شما که شما فردا بیاین یا فردا نیاین. نحوه ارسال پیام ما روی دریافت شما اثر میگذاره. بنابراین ببینید چقدر مهمه. اونچه اهمیت دارد دریافت پیام، نه ارسالش. دریافت پیام خیلی اهمیت داره. بنابراین اگه من به شما یه پیامی الان بدم، مهم اینه که شما چگونه اونو دریافت میکنید. من ممکنه خیلی هم خوشحال بشم بگم من در جلسه شما آمدم و خلاصه پیامم رو گفتم. قطعا شما ها فهمیدید و دریافت کردید. اصلا همچی چیزی نیست. چون هر کدوم شما ممکنه به دلیل نحوه و نوع ارسال پیام من شما یه برداشتی داشته باشید. بعدی لطفا. چگونگی آغاز پیام حاصل ارتباط رو تعیین میکنه. چگونگی آغاز یک پیام خیلی مهمه. شروع صحبت ما خیلی مهمه. خیلی وقتا از نحوه آغاز کردن کلاممون ما طرف احساس میکنه که نه خیلی، نه اصلا پیام خیلی مهمه، نه اصلا این آدمی که میخواد این پیامو به من بده خیلی ارزش داره. بنابراین ما خیلی وقتا گوش نمیدیم. ظاهرمون گوش میدیم، ما ساکتیم، طرفمون فکر میکنه داریم گوش میدیم، اصلا گوش نمیدیم، اصلا گوش نمیدیم. بنابراین این خیلی مهمه که ما چجوری آغاز کنیم پیاممون رو. ارتباط یک خیابان دو طرف است. اصلا ارتباط یک طرفه معنی نداره. من وقتی با شما حرف میزنم، با شما ارتباط کلامی و غیر کلامی برقرار میکنم، از شما هم یک چیزهایی میگیرم به وسیله نگاه شما، به وسیله صورت شما، به وسیله اون بعضی جاهایی که خوشتون میاد لبخند میزنید، بعضیاتون هم یه خود ریسه میدید، بله بعضیاتون یه خود جدیتر نگاه میکنید، بعضیا سر تکون میدید، بعضیا یه نکاتی رو بر خودتون یادداشت میکنید. من ارسال میکنم که این رابطمون همچنان چیه؟ ادامه داره. چون دیدید بعضی وقتا ما مثلا به بعضی از مجالسی که میریم سخنرانی هست، سخنران بر خودش حرف میزنه، از این بعد میگه، از اون بعد میگه، اصلا حواسش هم نیست کجاست. غالبا هم ارتباط چشمی نداره. اون مستمعین هم یه عده نشستن کتاب خودشون میخونن، یه عده نشستن برای خودشون نقاشی میکنن، یه عده نشستن دارن برنامه فرداشون رو طراحی میکنن، بعضی ها دست میگیرن یواش با هم حرف میزنن. یعنی ارتباط دو طرفه وجود نداره، ارتباط یک طرفه. این آقای یا خانمم که این ور نشسته خیلی دلش خوشه که به خیلی پیام‌ها رو فرستاده، اونام دریافت کردن. وقتی هم که این آدما از در میرن، اگه شما یک کنار بایستید، یکی ازشون بپرسه خب چطور بود، میگه والا ما که گوش نمیدادیم، ما چیزی نفهمیدیم، نمیدونیم. اونم برای خودش البته خیلی انرژی مصرف کرد، ولی ما نفهمیدیم. ما اگر ارتباط مؤثر بدون ارتباط چشمی و بدون ارتباط رفتار غیر کلامی ما اصلا امکان پذیر نیست. ما حتی وقتی یه برنامه تلویزیونی رو تماشا میکنیم، روی حالتهای اونها هم دقیق میشیم. از بعضی از گوینده های وقتی گوینده خبره، حتی از طرز گفتنش، نحوه گفتنش، نحوه شروعش، طرز نشستنش خوشمون میاد، ولی بعضی ها رو اصلا دوست نداریم، ولی که اینا نمیتونن این ارتباط مؤثر رو برقرار کنن. ببینید چقدر مهمه توی زندگی ما. اول که خیلی مهمه در ارتباط مؤثر، سعی کنید از مخابره پیام های تو یا شما خودداری بکنید. یکی از عمده ترین عواملی که موجب سوء تفاهم میشه این هست که ما هی پیام هامون با تو شروع میشه. توی دعواهای زن و شوهر داریم، تو اختلافات دو تا نامزد زیاد داریم، اینا رو تو دوران عقد به کرات این رو مشکل رو داریم، و تو ارتباطات دوستانه حتی با پدر، مادر، معلم، دوست، ما دائما با این مشکل مواجه هستیم. ما جملاتمون رو با تو شروع میکنیم. تو خیلی با من تند حرف میزنی. شما به من بی احترامی کردی دیشب که من مهمانی بودم خونه شما. در ارسال پیام هامون از کلمه من استفاده بکنید. پیام رو از تو بگردونید به من، یه دفعه همه چی آروم میشه. من احساس میکنم امروز خیلی عصبانی هستی. شما میگید آره امروز اوقاتم تلخه، یا میگید که نه نمیدونم چون صدام شد اینجوری بوده انقدام عصبی نیست. یه دفعه ارتباطشون رو ارتباط مؤثر میکنیم. هدفمون ایجاد ارتباط مؤثره، تمام اینات ازش استفاده میکنیم برای ارتباط مؤثر، ولی اون ارتباط غیر مؤثر ارتباطیست که فاصله میفته بین ما، ما از هم دور میشیم. بسیار بسیار این اصل مهمه بچه ها، سعی کنید از امروز به بعد به کارش ببرید تو زندگیتون و ببینید چقدر در مراوداتتون و چقدر در ارتباطاتتون واقعا مؤثر خواهد. از عبارات داوری و انتقاد تا جایی که میتونید بپرهیزید، چون غالبا در داوری و انتقاد ما با کلمه باز با کلمه تو شروع میکنیم. مثلا اصلا رفتارت به نظر من خوب نبود، یا من خیلی حرف دارم راجع به این برخورد تو، واقعا خیلی یعنی میخوام انتقاد بکنم از تو. به خصوص داوری هایی که ما در موضع داوری نیستیم، اصلا از ما باید بخوان داوریشون بکنیم. به نظر من به نظر شما برخورد من مثلا با فرض کن با مریم برخورد تندی بود، شما اینجا نظرت رو میگی، میگی آره به نظر من تند باهاش رفتار کردی چون خواسته شده داوری کنی. ولی ما خیلی وقتا داوری و انتقاد میکنیم مثلا از ما نخواسته شده، بنابراین برای طرف اصلا مهم نیست. اما وقتی به ما بگه که به نظر تو چه جوری بود، خیلی هم خوشش میاد، میگه چقدر خوشحال، آره به نظر من یه خورده تند باهاش حرف زدم، چقدر خوب، چه جالب بود که تو هم اینو توجه کردی. ببینید دوباره ارتباط ما با هم گرمتر میشه، رو ما حساب میکنه، ما داوری کردیم، نقد کردیم، ایرادشو گفتیم، ولی ببینید توی بستر درست، توی ارتباط درست ما این کار کردیم. ببینید چقدر مهم. از برچسب زدنهای تعمیم آمیز بپرهیزید. برچسب زدن، تو آدم دروغگویی هستی، اینجا یه برچسب میزنیم، برچسب دروغگو. آدم دروغگو کیه؟ تو تعریف اگه بخوایم بکنیم، یک آدمیه که در اکثریت قریب به اتفاق دروغ میگه، به اصطلاح عوام روده راست تو شکمش نیست، هر چی میگه دروغ میگه. آیا دوست شما یه آدمیه که اصلا روده راست تو شکمش نیست به قول معروف، یعنی دائما دروغ میگه از اون صبح که پا میشه؟ وقتی شما میگید تو آدم دروغگویی هستی، یعنی این، یعنی ببینید شما چه برچسب بزرگی زدید به یه آدمی که ممکنه مثلا 3 دروغ فقط حاله به شما گفته باشه. نمیگم کار خوبی کرده، ولی برچسب تو آدم دروغگویی هستی نیست. نمیتونیم اون رو متهمش بکنیم به اینکه تو آدم دروغگویی. آدم دروغگو یعنی تمام عمرش دروغ میگه، یعنی هر چی میگه دروغ میگه. و ما همیشه خیلی وقتا توی محاوره هامون این نوع تعمیما رو میدیم. خیلی از آدمای اکثر آدم ها اینطوری نیستن، اکثریت غریب اتفاق آدم ها اینجوری نیستن که دائما صبح شب دروغ بگن. خب ممکنه به شما بگه آره من آدم دروغگویی هستم، و هیچ دلیلی نداره که تو با من دوست باشی، بگرد یه آدم راستگو پیدا کن، رابطه قطع، خداحافظ. خب ما رابطه مؤثر میخواییم با هم دیگه. خب تعمیم میدیم، آره خانوادتون همش همینطوره، اصلا تربیت خانوادگی شما ها اینجوریه، من چی بگم دیگه به تو؟ دستی تو نسل و شجر نامه و هزار پشت اینا، این رو انداختید اینجوری یک خانواده و یک نسل رو بردید، چند تا نسل رو بردید زیر سوال. آره بله، همه مشهدی ها اینجوری هم دیگه، نمیخواد باقیشو ببنم. همون وقتی گفتی مشهدیه کافیه، همون وقتی گفتی تهرونی هستم فهمیدم چه جور دختری هست، نمیخواد دیگه ادامش بدی. اینا خیلی تعمیمای خطرناکیه، بسیار خطرناکه و قطع میکنه. شما تو مشهد، تو تهران، مثل همه جای ایران آدمای خوب دارید، آدمای بسیار متدین دارید، آدمای بزهکار دارید، نمیدونم آدم دروغگو دارید، آدم راستگو دارید، و اینکه شما بگید که همه دخترای تهرون اینجوری هستند، همه پسرای مشهدی اینطوری هستن، اینا تعمیم‌های خیلی غلطی است که رابطه قطع میشه. به سابقه و گذشته ها کار نداشته باشید. خیلی از ما از گذشته های هم برای تحقیر هم استفاده میکنید. مثلا البته خب خیلی فرق بین من و تو، شما البته تازه به این جایگاه رسیدید. خب این حرف چقدر حرفه، چقدر سرده، چقدر دلشکننده است، چقدر توهین‌آمیزه. شما هم از این چیزا دارین، شما این چیزا رو میخورین، شما اینجا شما مسافرت میرین، شما مثلا این خریدار میکنین، خیلی جالبه بر من. من فکر میکردم خیلی فرق دارین ماما. ببینید تمام این جمله ها جمله هاییه که دیگه نمیخوام تو رو ببینم، دیگه حوصله دیدن تو ندارم، دیگه تموم شد. به کند و کاو گذشته هم دیگه نپردازید. ما از گذشته میتونیم استفاده بکنیم، ولی برای اینکه وضع حال رو بهتر کنیم و آینده رو بهتر کنیم. خیلی برای من جالبه که مثلا فرض کنید ترم اول نمره تو انقدر پایین بود، ولی چقدر خوب این ترم نمره تو رسوندی. ببینید از گذشته به عنوان یک عامل برای پیشرفت زمان حال استفاده بکنید. چقدر تو خوب ترقی کردی، واقعا چه اراده‌ای داشتی، چه پشتکاری داشتی. خیلی از آدم‌ها درجا می‌زنن اونجا که هستن، ولی چقدر قشنگ تو رشد کردی. ببینید منم دارم همونو میگم ها، منم دارم میگم اولت اینجوری نبوده، ولی چقدر خوب رشد کردی، چقدر زیبا رشد کردی، چقدر سریع رشد کردی و چقدر جالبه، چقدر عالیه، این توانمندی تو رو میرسون. ببینید این جمله با اون جمله‌ای که شما گفتید، ببینید چقدر تفاوت داره. حالا خیلی خوشحال نباش که الان رئیس بانکی، یادته اون موقع فرض کنید که آب نواب قیچی میفروختی سر کوچه‌مون. حالا خیلی هم فکر نکنید شخصیت خیلی مهم میپیدید. ببینید گذشته رو برای تحقیر استفاده میکنیم، اما در اولی گذشته رو برای پیشبرد و در حقیقت به عنوان یک عامل محرک برای جلو بردن استفاده. ببینید چقدر فرق میکنه کلامون. ببینید کجا ارتباطمون قوی میشه و کجا هی فاصله میگیره. مقایسه منفی نکنید. خیلی وقتا توی فامیل این اتفاق میفته، خیلی وقتا متاسفانه پدر و مادرها این مقایسه های منفی رو میکنن، که این مقایسه های منفی بیشتر در افراد چیکار میکنه؟ دلسردی به وجود میاره. بله خواهرت خیلی خوشگلتر از توه، مطمئنی تو بچه این پدر مادری، یعنی اصلا مثل این که این آدم رو شوش میکنی ها؟ ما خیلی در محاوره هامون عبارت اینجوری به کار میبریم، اذیت میکنیم دیگرانو، آزار میدیم دیگران رو. بنابراین مقایسه های منفی نکنید، مقایسه های دلسرد کننده، مایوس کننده نکنید این کار. معلم ها بعضی وقتا میکنن و خیلی وقتا این کارو میکنن. خواهرت خیلی خوب بود، خیلی با استعداد بود، تو خیلی کودنی. یعنی این کار نه تنها شخصیت اون آدم رو له میکنیم ما، بلکه حسادت اون خواهر رو هم در دل این آدم پرورش میدیم. خب تهدید نکنید، مثلا اگر این کارو بکنی دختر من نیستی، در حالی که میبینید بارها اتفاق افتاده. البته نمیگم که باید گوش بدید حرف مادرها رو، بهترین دوست شما مادرتون، ولی مثلا یه بار گوش ندادید و بعدش هم گفتید مامان، اونم گفته جونم عزیزم، یعنی هنوز مامانش بودی، مامانتونه هنوز. یعنی اینجوری نیست، چرا حرفایی بزنیم که باید عمل نکنیم؟ اگه این کارو بکنی دیگه حق نداری تو این کلاس بیای، اون کارم میکنی ولی بعدم میای، بعدم رابطه هم خیلی خوب میشه. یا اگه اینجوری بخوای رفتار کنی، من فکر کنم دوستی ما با تو قطع میکنم. چه قطع بکنید چه نکنید، رابطتون قطع شده، یعنی رابطتون خدشه‌دار شده، اگرم قطع نشه خدشه‌دار شده. بنابراین هیچ وقت از تهدید به عنوان یک مکانیزم برای ارتباط به کار نبرید. احساسات خودتون رو در ارتباطاتتون متناسب با ماهیت و کیفیت رابطتون بیان بکنید، چون خیلی وقتا ما احساساتمون رو بیان نمی کنیم. یعنی آزرده شدیم، افسرده شدیم، دلگیر شدیم، مورد تحقیر واقع شدیم، مورد بی‌حرمتی واقع شدیم، ولی نمیگیم اینا رو. بعد دوست ما نمیدونه که یه همچین اتفاقایی داره میفته در رابطه ما، حتی پدر و مادرمون، حتی خواهر و برادرمون، بعدها حتی همسرمون. وقتی ما احساساتمون رو بیان نکنیم، از کجا میتونه اون بفهمه که من چه احساسی دارم؟ این رو من قبول دارم که خیلی از ما بلد نیستیم، یا انتخاب واژگان و لغت هامون خیلی انتخابای درستی نیست. یه چیزی میگیم که مثلا فرض کنید میگیم که چیزه، همیشه از بودن با تو خیلی لذت میبرم. خب بعد مثلا تو یکی دو تا اتفاق بعدی، تو یکی دو تا تجربه بعدیتون میگید که وای هر وقت من پلو تو میشینم میرم با یک من غم و غصه میرم. یکی از دلایلش این هست که ما خیلی احساساتمون رو، احساسات واقعیمون رو خیلی تجربه نداریم که بیان بکنیم. مثلا من احساس خوبی داشتم الان مثلا تو این جلسه با شما بودم. ببینید ما احساسمون رو نمیگیم، غالبا فکرمون رو میگیم. میگه من فکر میکنم خیلی جلسه خوبی بوده. ببینید این دو تا جمله من ببینید چقدر با هم متفاوته. من فکر میکنم خیلی جلسه خوبی بوده امروز. خب من از جلسه امروز خیلی احساس خوبی دارم. من این دو تا جمله رو برای شما میگم، نمیخواد به من بگین که منظور من چیه. ببینید خودتون کجا هستید، یعنی شما احساستون و برداشتتون از این دو تا حرف من چه تفاوتی با هم داره. ممکن شما بگید که برای من هیچ تفاوتی نداره، یا بگید تفاوت داره، تفاوتش اینه. خب من دوباره اینو میگم، فکر میکنم جلسه امروزمون جلسه خوبی بوده. از جلسه امروز احساس خیلی خوبی دارم. در احساس شما تقریبا نوعی هم احساسی رو به دنبالش دارید، ولی من ممکنه بگم که من فکر میکنم خیلی جلسه آموزندهی بوده. بعد شما بگید آره تا حدودی بوده، جلسه آموزندهی بوده، ولی من احساس خوبی دارم از این جلسه. احساس خود من این هست که یه مقدار یه خود درونی تر میشیم، یعنی تو رابطمون یه ذره به شما من نزدیکتر میشم وقتی از احساسم صحبت میکنم. بنابراین بیان احساسات اگر بلد باشیم چی بگیم و چگونه بگیم، خیلی میتونه در ایجاد رابطه مؤثر ما نقش داشته باشه. یکی از مهمترین مشکلاتی رو که من در مشاوره ها و خانواده درمانی دارم با زوج ها این هست که غالبا شکایت دارن که مثلا همسر من هیچ وقت محبتش رو ابراز نمیکنه. خیلی منو دوست داره، خیلی فداکاره، خیلی زحمت میکشه، ولی هیچ وقت ابراز نمیکنه. ما تو بیان ابراز احساساتمون یه کمی مشکل داریم. برای اینکه اینی هم که شما میگین مثلا من به مادرم میگم خیلی دوستت دارم، بعد اون به من میگه خودتو دوست نکن، به خاطر اینه که خیلی ما یاد نگرفتیم به تدریج همزمان و هماهنگ با رشدمون این ابراز احساساتمون رو بگیم. ما توی این کار خود ضعیفیم. با اینکه این همه هم مثلا میگیم در ادبیاتمون احساسات، بیان احساسات، نمیدونم شعرمون، نثرمون، تاریخ زندگیمون خیلی پره از این احساسات و عواطف، اما ما در بیانش خیلی راحت نمیتونیم این احساس رو بگیم. خیلی وقتا خیلی از آدم ها ممکنه که واقعا، البته بیشتر من توصیه میکنم تو فرهنگ ما یاد نگرفتیم احساسات منفیمون رو خیلی بگیم به دیگران. شما فرهنگمون فرهنگ تعارفه، گله میکنیم ولی بیان احساس نمیکنیم. ببینید بچه این دوتا با هم فرق داره. مثلا شما گله میکنید از دوستتون، ولی ما بیان احساس نمیکنیم. ما تو بیان احساس مشکل داریم، ما در بیان احساس خیلی مشکل داریم، ولی گله میکنیم و خیلی وقتا پشت سر گله میکنیم. میگی ما رو دعوت کرد خونهشون ولی اینجوری با ما برخورد کرد، ولی بیان احساس نمیکنیم. اتفاقا ما باید یاد بگیریم بیان احساس کنیم، هم مثبت هم منفی. ولی ما اتفاقا چون دچار فرهنگ تعارفیم احساس منفیمون رو بیان نمیکنیم. با یه آدمی سالهام دوستیم و میشینیم و بلند میشیم، ولی هیچ وقت از این خوشمون نمیاد، ولی میگیم حالا هستش. برای این که عادت نداریم احساس منفیمون رو بگیم، و یا بگیم که به هر حال خیلی توی این جمع احساس به خودمون بگیم احساس خوبی ندارم در جمعی که مثلا فلان کس هست، حالا دوست ندارم برم، یعنی با خودمون هم حتی صادق نیستیم تو بیان احساسم. اینو باید یاد بگیریم، ما یه خود ضعف داریم از نظر فرهنگی در بیان احساس. حتی تو بیان احساس خوبمون، زن و شوهر خیلی همدیگر رو دوست دارم، ولی مثلا یکی از اونها تو این بیان احساس خیلی ضعیفه. راهکار هشتم، زبان تن خود را گشوده و پذیرنده نگاه دارید. زبان تن عبارت از همون رفتارهای غیر کلامیه، یعنی نگاه، برخوردتون، نشستنتون، حالت دستهاتون، یعنی حالت بسته در ارتباط، سخت، تنگ، اخما تو هم، به این شکل نباشید. منظور اینه که خیلی باز راحت، این به اون معنا نیستش که شما خیلی بخندید و خیلی شاد باشید و یا سبکسری خدای نکرده ما بکنیم، ولی خیلی راحت برخورد بکنید. چون اگر این حالت پذیرندگی و این حالت گشودگی در رفتار غیر کلامی ما نباشه، ما پیاممون رو نمیتونیم خیلی صریح پیاممون رو بیان بکنیم. از پیام‌های کامل و جامع استفاده بکنید. سعی کنید تمام پیامتون رو ارسال بکنید، پیام ناقص ندید. من فکر میکنم رفتارهای تو خوب نیست. خب این جمله اصلا یعنی چی؟ این جمله کاملی نیست. کدوم رفتار من خوب نیست؟ جمله شما باید کامل و جامع باشه. من از رفتار دیشب شما در مهمونی بعد از شام ناراحت شدم. وقتی من اینو به شما بگم، شما ذهنتون باریک میشه، متوجه اون واقعیت و متوجه اون تجربه میشید. اما وقتی میگم من از رفتار شما خیلی دلخور شدم، شما گیجید. پیام رو باید کامل بگیم، ناقص نگیم. لطف کنید بعدی رو از پیام‌های روشن و مستقیم استفاده کنید. همین مثالی که من الان زدم، روز تولدی که فرض کنید آمدم خونه شما یا خونه دوستمون رفتیم، توی اون بحثی که با هم کردیم درباره فلان موضوع، من احساسم این بود که تو خیلی، یعنی به یه برداشت نادرستی از حرف من کردی. خب پیامم روشنه، یا اون میگه که من چه برداشتی کردم، یا به من میگه که اتفاقا منم دچار ابهام بودم، دوست دارم یه توضیح بدی. ارتباط مستقیم با ابهام، نمیدونم غیر مستقیم، در قالب مثال، اینجوری نکنید. پیام هاتون رو شفاف مستقیم بیان بکنید. بعدی رو لطف کنید خوب گوش بدید و رفتار طرف مقابلتون رو بذاری بالاتر بیاد. نمیبینم چیکار کنید. رفع ابهام کنید. بزرگترین هنر رابطه مؤثر خوب گوش دادن. هیچ وقت ما نمیتونیم ارتباط خوب و مؤثر با دیگران برقرار کنیم مگر اینکه خوب گوش بدیم ببینیم پیام طرف چیه. چون اگر خوب گوش ندیم، تعبیر و تفسیر شخصی میکنیم، دچار ابهام میشیم، برداشتای خودمون رو میگیریم، اون چیزی که خودمون دلمون میخواد درک میکنیم و این ما رو دچار ابهام و سردرگمی میکنه. و خوب گوش بدیم و گفتار طرف مقابل رو رفع ابهام کنیم. چه جوری رفع ابهام کنیم؟ آفرین، با سوال کردم. شما به من میگید که فرض کنید که پنجشنبه آینده به کسی قول نده من ممکنه یه مهمونی داشته باشم. خب فرض کنید شما به من این رو بگید، بعد من به شما میگم که حالا واقعا مهمونی داری؟ قطعیه ای مهمونی داشتم. بعد شما میگید مثلا آره من قراره که یکی از این پنجشنبه ها تولد بگیرم. خب کدوم پنجشنبه میخوای تولد بگیری؟ تمام پنجشنبه ها رو خالی بذاریم برای که تو میخوای تولد بگیری. من باید روشن بشم بدونم که شما میگید احتمالاً مثلا یا پنجشنبه آینده یا پنجشنبه بعدش. خب این برای من رفع ابهام شد. بله، یعنی من الان تا اسفند ماه تمام پنجشنبه هامو باید خالی کنم که یه روزی روزگاری شما به من بگی بیا تولد. ببینید سوال کنیم، ما عادت نداریم سوال بکنیم و رفع ابهام بکنیم. حرفو میگیریم بعدم میگیم نفهمیدیم چی گفت. به جای اینکه بگیم نفهمیدیم چی گفت سوال کنیم. بعدی لطفا و بالاخره مثبت بیاندیشید. به تدریج سعی بکنید که مثبت دیدن، مثبت اندیشیدن راجع به دیگران به عنوان یک شیوه و الگوی رفتاری شما در بیاد. با بدبینی، با تعبیر و تفسیر، نه من فکر میکنم این منظور رو نداره، خیلی آدم خوش جنسی نیست، نمیشه به حرفش اعتماد کرد. یعنی شما اصل رو بر صحت و صداقت بگذارید مگه خلافش ثابت بشه. آدمایی که مثبت میبینن آدمای شادتری هستند، آدمایی هستند که از سلامت روان بیشتری برخوردار هستند. خب خیلی ممنون از توجه و دقتتون، بسیار بسیار لذت بردم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سعادت و سلامت دارم برای همتون. صلواتی هم بفرستید و بریم.